شیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. فبهی نستعین انه خیر ناصر و معین. صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین المنتخبین. بحث در رابطه با صفات متقین و تأکید روی این نکته که اگر کسی این صفات رو در خودش آرام آرام پیاده کنه، احوالاتش احوالات جناب حمام میشه و رخ حق رو میبینه و جان به جان آفرین میده. با این نکته که در ابتدا چندین بار تأکید شد التفات بفرمان به ادامه بحث. غفلت نداشته باشید، این خصوصیات منجر به رؤیت حق میشه. اون وقت بحث دوم است که رؤیت حق یک نوع عکس العملش اون چیزیه که برای جناب حمام پیش اومد، اونم در جاش بحث میکنیم که آیا همه احوالاتشون باید حمام وار باشه یا نه. ولی در این شکی نیست که این سیر، این خصوصیات، این آمادگی نفسانی انسان رو به رؤیت حق میکشونه. رسیدیم به اینجا که حضرت فرمودن ارادت هم دنیا فلم یریدوها، دنیا به سراغ اینا میاد ولی اینا به سراغ دنیا نمیرن. کاری به بحثش نداریم. یعنی اگه کسی تونست احوالاتش رو اینجوری کنه، این به مقامی که حمام نایل شد نایل میشه. یکی این که چطوری این احوالات رو در خودمون به وجود بیاریم، یکی این که خب حالا اگه به وجود اومد چی، یکی این که خب به وجود اومدنش اصلا یعنی چی، یعنی خب مثلا چه کار کنیم این احوالات در ما به وجود میاد. خب اینش که سخت نیست، هر کس میفهمد که اون که خالق هر شیء است، خالق تمام لوازم شیء است. مثلا شما وقتی میخواد یه ستون درست کنید، خب حتما ستونی که میخواین درست کنین پیه محکمم جزء ستون درست کردنه. یعنی چه موقع شما اراده میکنید یه ستون درست کنید برای این ساختمان؟ وقتی که پیه ستون را و ستون رو و استحکام ستون رو و اطراف ستون رو همه را اراده کنی، اون وقت اراده کردی ستون درست کنی. مثاله این جمله را هیچ وقت فراموش عزیزان نکنن که خالق شیء خالق همه شیء است. مثلا اگه من بگم یه ساعت میخوام درست کنم، حالا میشه فقط مثلا شیشهشو درست کنم؟ خب این که ساعت نشد، تمام لوازم این ساعت معنای ساعت درست کردن است. خب خالق شیء خالق همه لوازم شیء است. خب یکی از قسمت‌های این شیء ادامه این شیء. اگه خدا من رو اراده کرده 50 سال باشم، خب لازمه یه 50 سال بودن من، رزق منم هست دیگه. زندگی 50 ساله ای که خدا برا من اراده میفرما، خب تو این 50 ساله هوایم میخوام یا نمیخوام؟ خب پس حتما هواییم که من میخوام و اراده کرده است که منو اراده کرده است. رزقی که این 50 ساله من میخوامم همون روز اول اراده کرده است که منو اراده کرده است، وگرنه منو اراده نکرده است، وگرنه منو خلق نکرده است. خلقت هر شی به تمام لوازم اون شی است، به خصوص خالق حکیمی مثل حضرت حق. اینه که تمام اون چه که مربوط به من است در اراده خدا که من باشم 50 سال، تمام اونا رو خدا اراده کرده است همون روز اول، و اراده خدا هم که نافذ است. یعنی اینجور نیست که مثلا من 60 سالگی احتیاج به یه چیزی داشته باشم برای اینکه اونجور که خدا منو خلق کرده باشم. خب همون روز اول این چیزی که 60 سالگی من میخوام رو خدا روز اول اراده کرده است. از نظر فلسفیش که نمونش هم که شما نمونه های محسوسش هم که خب شما دیدین بچه را اول خلق خدا میکنه تو رحم مادر، بعد که میاد بیرون میگه حالا صبر کن ببینم شیره را چکار کنی. اینا من نمیدونم، اینه هنو بچه تو شکم ننشش، بعدم نیست شیرش در به موازاتش آماده شده است، هنو به دنیا نیامده، معلومه این بچه تو این دنیا هوا میخواد. آخه ریه به چه دردی بچه میخوره تو شکم ننش؟ چشم به چه دردیش میخوره؟ یعنی یه مسئله تجربی هم هست، ولی فوق تجربه هست مسئله. یعنی من نمیخوام بگم نمونه ها دلیل بر ادعای ماست، یه مسئله خیلی محکمتری ما داریم که خالق شی خالق تمام لوازم شی است. خب منو خدا اراده کرده 70 سال باشم مثلا، خب تمام اون چه که لازمه 70 سال من ازا اراده کرده، بقیه هم بی خودی دارن تلاش میکنن که فکر کنن مثلا از من میتونن بگیرن. این حرفا که نیست که، یعنی اهل تقوا این حرفای خیلی ساده براشون حلست. کسی که رسید است به مقام متقین، حضرت دارن متقین رو ترسیم میکنن دیگه، این دیگه این حرف حالیش نیست که دنیا رو بقاپم. نه اصلا دنیا چیه؟ من یه نوع حیات دارم خدا بهم داده است، من باید مطابق نظام الهی زندگی کنم و سلام. دنیا میاد بی خود میاد، میره بی خود میره، به من چه ربطی داره؟ برای اهل تقوا نه رفتن دنیا رفتن است، نه اومدنش اومدن است. مثل هوا سلنه. الان شما ببینید هوا یکی بگه آقا تبریک بهتون، میگن امروز تنفس خوب کردی. چی میتونه؟ آقا خیلی ناراحت باشین فردا تنفس نمی کنین. چی میتونه؟ اصلا من نمیدونم، من دارم یه کاری میکنم. من انه شما که اینجا نشستین اراده میکنی هی امرو تنفس کنی فردا تنفس کنی، این کارا را نمی کنی چون معتقدین شما اگه بناست 70 سال باشین خب این هوا هم هست. اگرم بناست شما مثلا نباشین، حالا اگه دنیا پر هوا هم باشید خب شما نیستی. اینا چیزاییست که در کنار حیات شماست، لازمه حیات شماست، رزق شما لازمه حیات شماست. من نمیخوام بحث رزق بکنم، نه التفات بفرمایید، از سیاق بحث حضرت خارج نشیم. حضرت میخواد بفرمود آقا آدمهای متقی بالاتر از اینن که اگه دنیا اومد بخوان. چرا؟ مگه محتاج نیستم؟ چرا محتاج نیستم؟ خدا محتاجشون آفریده است. شما هیچ کدوم نمیتونید من از امروز نون نمیخورم، نمیتونید نخوری، شما را خدا محتاج به غذا آفریده است. اما میدانید احتیاج جاش کجاست؟ اهل تقوا جای احتیاج خیلی عجیبه، این نکته را داشته باشید. در روایت قدسی است در عرض میکنم. اهل تقوا جای احتیاجاتش نمیشناسن، میفهمه که خدا اینا محتاج به نان کرده است، از اون ورم نان آفریده است تا به این حالی کند آدم من احتیاجات تو را بیمحلی نمی کنم. خودش می فرما در یه روایت قدسی مفصل می فرما بنده من خودم این مشکل را برات درست کردم تا بیشتر بگی خدا، تا با این خدا گفتن بپرورونم. آخه من رب تو هم، رب میخواد بنده پروری کنه، پس بنده من تو را این مشکل برات ایجاد کردم تا بگی خدا و با این خدا گفتن بپروری، و وقتی این مشکل رو میخوای از غیر من بخوای که حل کند، به عزت و جلالم قسم هیچ وقت نمیذارم غیر من این مشکل تو را حل کنه. پس بنابراین اگه نیای سراغ من این مشکلت حل نمیشه. یعنی چی؟ اهل دنیا جای احتیاجات، عذر میخوام، اهل تقوا جای احتیاجاتشونو میشناسه. بنابراین دنیا که میاد سراغشون میگن اومدی که چی؟ جمله رو دقت کنی، ارادت هم و دنیا میاد به طرف اینا، فلم یریدوها، اینا نمیرن دنبال دنیا. چرا؟ مبانی رو دقت کنیم، برای اینکه ما در این اهل تقوا رسیدن به این که دنیا اینجوریست، بدوی دنبالش میدوید، محلش نگذاری میاد. چقدر بدوی دنبالش میدوه؟ همش. چقدر محلش نگذاری میاد؟ اون وقتی که لازمه خلقت توه. وقتی خدا منو خلق کرده میدونسته معلم میشم دیگه، خب لازمه معلمیم اینه که لطف کنه به ما را مشغول یه کارایی نکنه که دیگه نرسیم نهج البلاغه بخونیم دیگه. خب همون که لازمه خلقت ماست، لطف و مرحمتش هست دیگه، ما نبودیم و تقاضامون نبود، لطف او ناگفته ما میشنود. لطف و انعام خودت را وامگیر تا ما گرفتار دنیا بشیم. ببینین خدای اون لطف ده که از سر محبت کردی، من غلط کردم، پشت به تو کردم. خیلی دقت کنی، گاهی میگون پس چرا دعا میکنیم؟ دعا یعنی این که بنده من تو بیا به طرف من، تا اومدن به طرف من تو را روش بده. دعایی که این دعا آقا برای تأمین رزق است، این دعا برای تأمین درد است، اینا بهانه است. درد داری؟ بگو خدا، تا خدا گفتن تو را خدایی کنه. حالا خدا لطف میکنه گاهی با درد ما را خدایی میکنه. همه اینا اینه که آقا میگه آقا خدایا این یاد خودت مرا و یاد من تو را اینا از ما نگیر. اینا حالا همینقدر داشته باشین، این که مال همه نیست که. بله یه عده‌ای باید بالاخره راست خودشون برای خودشون تصمیم بگیرند، این مسئله مهم نیست. مثلا شما بگویید اعتقاد این باشید که اگه نون نخوری امشب ضعیف میشی، فشار دم میاد پایین، سر دم درد میاد. خب حالا شما بگوید مامان خانم خیلی متقی بشی، نون نمیخوری، از اون ور معتقدی سر درد میاد، فشار دم میاد. خب نون نمیخوری، سر درد میاد، فشار دم میاد، تا هی هم میپیچی به هم. خب تو که نباید برای خودت این تصمیم رو بگیری. اما یکی هست میدونه اگه نون نمشب نخوره سر حال بشاش، تازه نصف شب هم بلند میشه عبادت میکنه. خب این باید این تصمیم نون نخوردن رو برای خودش بریزه. متقین به یه جایی رسیدن که حالا میتونن این تصمیم رو برای خودشون بگیرن. ببینیم میگه چی؟ میگه متقین به جایی رسیدن که دنیا میاد به طرفشون، اینو نمیخواد. خب اگه کسی روانن نرسیده باشه به این که امشب اگه نون نخوره سالم و بشاشست نخوره و اعتقاد داشته باشه سرش درد نیست، خب سرش درد میاد روانن. آره تو بحث ما اعتقادن اینا رسیدن به اینجا که نه دنیا اگرم بیاد نمیخواد. خب حالا اینا که به اینجا رسیدن عملا نتیجه میگیرن یا نمیگیرن؟ نتیجه میگیرن. حالا چقدر عجیبه که کسی به اینجا برسه، کسی برسه به اینجا که بگید که دنیا بیایم نمیخوامت. یه مثال بزنیم مثلا روشن بشه. یه وقته که شما الان زندگیت میچرخید، خدا داری؟ یک، خوب دقت کنید این بحث بد آموزی ایجاد نکنه. خدا داری؟ یک. میدونی خدای تو رزاق؟ دو. میبینی که رزق تو داده است؟ سه. حالا یه مرتبه یکی میاد آقا یه جا برات پیدا کردم، 2 ساعت تو روز کار کنی ساعتی 5000 تومنت میدند. میاش که هیچی، از ساعت 7:30 تا 9:30 شب. خب چیم حالا چیکار کنی؟ خدا که داری، رزقت هم که داده، پیش دم هست رزق، اینو میخوای چیکار؟ حالا ساعت کیم؟ 7:30 تا 9:00 از همه نماز جماعت های عمرت با میشه. خب اینجاست که میگوی نه آقا ما نمیخوایم، ما کار داریم. یه وقته که میبینی یعنی اصلا اهل تقوا سیر رزقشون براشون روشنه، میبینن که رزق تأمین شده است. مثال رزق آبرو هم همطور حالا تو قسمت دوم حضرت مسئله توسعه میدن. یعنی این که میگه که نمیخواد دنیا را، مثل امیرالمومنین علیه السلام، امیرالمومنین خب رزقشون را داشتن، بالاخره اینجور نبود که زمین نداشته باشن. میدونین که حضرت زمین داشتن، میکاشتن، براشون میکاشتن، میگرفتن نفعشا، باش زندگی میکردن. تا اینجا که مشکلی نیست. اما یه وقت است که شما میبینید یه پیشنهادی است، پیشنهاد اینه که طلحه رو بدبخت کرد، امیرالمومنین رو بدبخت نمیکنه. دنیا بیاد به طرفشون اسمش روشه است، یعنی یه چیزی که منو مشغول خودش بکنه. اینا میگن دنیا دیگه. امیرالمومنین مزرعه‌ای که میکاشتن، بعدم همونجا عبادتشون رو میکردن، با پولشم به فقرا میدادن، این کجاش دنیا بود؟ تازه مگه حضرت اینجا قاپیدند اینا؟ نه، این همون رزقی است که حضرت خودشون میفرماند که رزق مقسوم است، قسمت شده است، همون که من در مقدمه عرض کردم. یعنی لازمه خلقت شماست، شما را خدا یه وظایفی به عهدتون میذاره، جزء خلقت دون. لازمه این خلقت دون و این وظایف دون یه سری امکانات هم هست، اونا را هم بهتون میده. اهل تقوا بی خودی خودشون را دلواپس نمی کنند و لذا دلواپسی هست که دنیا طلبی در ما ایجاد میکنه. حالا میرستیم اینا. خب پس همون بحث اصلی میشه که انسان روی این زمین یه وظایفی داره، جزء بندگی و خلقتش است، لازمه این وظایفش خدای امکاناتی براش تأمین کرده، طبیعی هم هست که میشه. ما گاهی وظایف که نداریم به عهده خودمون میذاریم، وقت باید بدویم دنبال دنیا. آخه به من چه بعضی کارا،
اینجاست که وقت حالا باز عرض میکنم وظایفی که گاهی مثلا شده است، من این دعا را دیدم خوب دعایی است، یه وقت اسم میگه خدایا اگه بناست که من کفاف کنم مثلا بچه هاما، خدایا خودت اونجور که من از تو غافل نشم امکاناتی بده که بچه هاما کفاف کنم، اگرم بناست خودت کفاف کنی خدایا کمکشون کن، مارم کمک کن که راحت بندگی ده بکنیم. دیدین بعضی موقع یه پدر و مادر را خدا به عهدش گذاشته در لازمه خلقتش که بچهاش را کفاف کنه، خودش هم لازمه خلقتش را میده. یه وقت نه، خدا به عهده این بابا نگذاشته که بچهش را کفاف کنه، خودش به بچهش میده. میگن من شما که اینجا نشستیم چند جوری، یه جوریمون نه از بابا هامون کفاف، از کفاف خدا از طریق بابا هامون به ما رست، بعضی هامون نه کفاف خدا از طریق خود خدا رست. این دیگه نحوه خلقت ماست. دل واپسی ما چی میشه؟ باشه که دنیا طلب بشیم. اهل تقوا نه، دنیا رو نمیخوام، دنیا طلب نیستند، میدونند که اون چه لازمه خلقتشون است بهشون میرسد. بعد میفرماد این تکمیل این جمله دوم، میفرماد و اثرت هم ففدو انفس هم منها، دنیا اسارت میگیرد اینا را. چرا؟ ثروت به معنای کفاف بقیه. یه وقت یعنی اعتباراتی که آدم ها ساختن که خودشونا بزرگ کنن با اینا، حالا یا با حرامش یا با مباهش، آخرش برای اهل تقوا مباهش هم چیز خوبی نیست. یه وقت از حرامش که دیگه به قول شما اصلا نمیرندم. اهل تقوا هر اعتباری، ببینین مثلا انه یه وقت از یه کسی میخواد بره خونشون، خود خود یه وسیله میخواد که سطمه نخوره بره خونشون، اما یه وقت از بحث خونه رفتن نیست، بحث پوز است. یه وقت از شما یه ماشین دارید که خوب برید خونتون، همطور که قبلا طرف یه اسب داشت که خوب بره خونش، یا یه قاطر داشت که خوب بره خونش، بس اگه به خونشون داشت. و این آقا مثلا مرحوم آیت الله درچه ای میگفتن از عصر پنج عصر چهارشنبه ظاهرن که درسشون رو میدادن، خارشون رو سوار میشدن دیگه. راست این که برن درچه وسیله خوبی داشتن، می رفتن قشن درچه، بعد از ظهر جمعه ماست و نونشون رو بار می کردن، بلند می شدن می رفتن مدرسه، مثلا نیماور درسشون رو می دادن. خب ایشون دیگه مشکلی نداره که، حالا اگه به ایشون میگن آقا شما بیانده یه اسب سوار بشین، آقا آیت الله درچه ای برایش سخت اسب سوار بشه، چون حالا باید یه جور یه تیپی دیگه هم بشه دیگه، الان ایشون پیره مرد یخت سواره خره میشه، یختم پیاده میشه، یواش یواش قدم قدم میانده میرسن مدرسش. اما همیشون حالا بیاد از سوار بشه، اون وقاری که برای ایشون هست شاید سختش باشه از سوار بشه، اما یکی دیگه که طور نیست از سوار بشه. میمونه که حالا اعتبارش یا اعتبار نیست، حالا اگه یکی از سوار بشه، واقعا نیاز داره که اسب سوار بشه، یعنی با این اسبش به خوبی میرسه خونش، با سنگینی یا هیچ هم توز و بر بقیه بخواد کبر کنه دا اینا نیست، خب این همه دنیا نیست. اما حالا یکی اسب سوار میشه برای اینکه بقیه را تحقیر کنه، خودش را بزرگ کنه، خب همین دنیاست. یعنی تعبیر خیلی قشنگه، میفرمان اعتبار بودن دنیا. الان مثلا این آب کجاش دنیاست؟ این آب یه وسیله است که من بخورم تشنگیم رفت بشه. ولی حالا اگه یه جا همین آب یه جوری شد که من با شما را تحقیر، خودم را متکبر کردم، همین میشه دنیا. امام یاد نیست فرمودن تسبیح ما یه وقت دنیا میشه. خب حالا اگه یک اومد یه تسبیح خوشگلی که شما باش اعتبارات دونا بالا ببرید نه حقیقت دونا، چه اشکال دادم یه تسبیح داشته باشه باش یه حال خوشی بکنید؟ یکی از عرفاست گفتن خیلی تسبیحش را دوست میداشت، گفتید من با این تسبیح خیلی تونستم نردوان ارتباط با خدا درست کنم. خب حالا همین تسبیح ها بدن به بنده، بگن چه؟ آقا میدونی این تسبیح چیست؟ این تسبیح خواجه سعید ابوالخیره، این همین دنیاست. چرا؟ برای اینکه من با این تسبیح میخوام بلوف بزنم، میخوام گنده کنم خودم را. حالا اگه کسی هر که از خورشید باشد پشت گرم، اگه کسی دلش با حق زنده شد دیگه این تسبیحه را که شما بهش هدیه بدین که باش پوز بده نمیخواد. خب دیگه یعنی مرحله حرام و مباهش، باز این روایت رو دارین دیگه، بعضیا مباه برا بعضیا برا خودشون حرام میشه. یعنی مثلا این بنده خدا کاسب عادی، حالا این کاسب عادی یه سری چیزا براش هیچ هم گناه نیست، حرام هم نیست، ولی همینا ممکنه برای یک مدعی علم و اخلاق یه سری چیزا که برای اون سبکه، ببخشید برای اون سبکه نیست، برای این سبک بشه. این که پس دوباره روش بگونیم که میفرماد اهل تقوا میرسه به این که جز اون که ما بهل کفایتش از کار بازش میداره. حالا ما بهل کفایته که ما نمیتونیم برای افراد یکی بگیریم، یعنی الان ما بهل کفایت این برادر با این برادر و اون خواهر فرق میکنه. ما بهل کفایت، اون کفاف رو که عرض کردم بعد نیست این روایت هم بخونم که بس رشدش انشاءالله کامل بشه. اون روایت داریم که حضرت رسول صلوات الله علیه و آله حرکت کردند از شهر بیرون، تشنشون شد، ظاهرا تشنگی با گرسنگی بود، دیدن یه گله اونجاست، پیغام دادن آقا ما یه خورده تشنمون است، اگه یه شیری داری به ما بده. گفتید آقا ببخشید خلاصه این گله مال ما نیست و این حرفا. حضرت فرمودن خدا زیادش کنه. گله دوم دوباره همین بهونه را آوردم، دوباره حضرت فرمودن خدا زیادش کنه. حالا گله سوم یا چهارم دیگه نمیدونم، دوباره همین قضیه. گفتید نه آقا قدمتون رو چشم ما بفرمانده. حضرت فرمودن بودن خدا به اندازه کفاف بدید. اصحاب یخت درست حل نشده بود برش، گفتن یا رسول الله، خب دعای رسول الله هم که میدین مستجاب میشه، اونا که به ما هیچی ندادن شما گفتین خدا زیادش کنه. این بیچاره که اینقدر به ما رسید گفتین راسته کفاف بهت بده. گفتن خب برای اینکه اونا زیادی باید که بهشون بدن، کلی باید عمرشون رو صرف چکار کنن؟ زیادی ها کنن. اما اینو گفتیم راسته کفاف بهت بده، یعنی راست اونقدر که نیاز داری، خب زیادی میخواد چکار؟ این که میگه دنیا دقیقا همینه، یعنی اون قسمتی که ما را مشغول خودش میکنه دنیاست. بالاخره این جمله را از دست ندید، میفرماد دنیا به اینا رو میکنه، اراده میکنه، یعنی دنیا به اینا رو میکنه اما اینا نمیخوان. حالا شما تو ذهنتون میره که مثلا اگه اینا نخوان یهو مثلا اقتصاد میخوابه یا نه عکسش شاید بشه، گفت یک روز خرج مطبخ تو قوت سال ماست، یک سال راحتم کن و یک روز روزه دار. حالا آقا چرا مثلا، حالا اگه قشنگ همون تعادلی که آقا شما راست خودت داشته باش، کفاف داشته باش، منم داشته، من از تو نخوام بقاپم، تو هم از من، من نمیخوام بگم با این جامعه امروز میشه این کار کرد. و معتقد نیستم تو این جامعه امروز نباید آدم های پول داری باشن. دار ما از این پول دارا باز اگه اون یارو همه چیز از این گرفته است، باز این داخل یه سنار به این میده. یه جامعه ایدئاله که همه متقی میشن، حالا که اینقدر داد وصل پینه کرد که بلکه نمیرن مردم از گرسنگی بعضن. خب حالا آخرش این جمله مد نظر ما باید باشه یا نباشه که اهل تقوا به جای میرسن که دنیا میاد به طرفشون؟ نمیخوام کنم که فقر مشغول کننده را اهل تقوا دارن. ممکن اهل تقوا فقیرن باشن ولی مشغول فقرشون نیستن، چون میدونه رزاق خداست. جمله بعدی میفرماد که دنیا میخواد اینا را اسیر کنه، اینا خودشون میدن انفسهم ففدو انفسهم منها جا اون. این یخده دقت میخواد که به جای رسیدن اهل تقوا که حالا اگه دنیا اومد سراغ اینا که اینا را بقاپه و اینا را اسیر بگیره، اینا از خودشون مایه میگذارن، از خودشون. حالا این مثال را من میزنم، باز متن نگاه کنید ببینید این مثال تطبیق میکنه یا نه. گاهی دنیا میخواد با شهرت ما را بگیره. امام رحمت الله علیه اینه در این دیگه، امام داشتن توی حرم میرفت در نجف، همون زمان که نتبید بودن، یکی از این مسلمونای شیعه امامو میشناسه و ظاهرا از ایران هم رفته بوده، خب شلوغ هم بوده اون روز. نید ای وای مثلا عجب این مرجع تقلید به این بزرگی دا، این جمعیت هی از این ور هلش میدن از این ور بلنگه، آقا برین آقا برین آقا برین آقا. امام میگه نکن آقا، دوباره میکن مخالف شدن. امام میگه نه برین آقا، آقا مرجع تقلیدش یعنی جاده بار کنید. امام میگه نکن آقا، دوباره این کار خودشون. امام از رو میرن میگن جاده مال خود. خب یعنی امام بنانی سر مثال یواش یواش بخواهم روشن بشه. یعنی چی؟ یعنی من نمیخوام، من خودم رو میخوام پایین بیارم. اون جریانم دارید که آقایون وقتی که آیت الله بروجردی رحمت الله علیه فوت کردن، اومدن خدمت امام که آقا شما بیاد بمیرید. امام محل نداشت. ظاهرن چندین بار اومدن امام این کاری به اصطلاح نپذیرفته. دفعه آخر فقط یک کلمه گفته بودن، فقط به این شرطی میپذیرم که من هیچ قدم بر ندارم. مثلا شما دیدین بعضی هم مثلا میگن آقا بیان کاندیدا بشی، مثلا میگن من به این شرط کاندیدا میشم که یک سخنرانی راجع به کاندیداتوری خودم نکنم. خب وقتی هیچ کی بهت رأی نمیده داخل، مثلا میگه تو هیچ جلسه حاضر نمیشم، میگم آقا من میخوام کاندیدا بشم. امام یه همچین شرطی گذاشته بود که یکی از این تجار بازاره میگه که رفتم خدمت یه دو تا از مراجع از بازار تهران هم اومده بودم که آقا ما میخوایم مثلا از شما تقلیل کنیم، یه مقدار رساله اگه ممکن است به ما بدید و اینا. خب چیز بدی هم نیست، یعنی به نظر من اشکال هم نداره. آقا این گفته بودن 50 تا رساله بدید. آقا رساله یعنی حکم خدا دیگه. رفته بود خدمت امام، شروع کرد امام سرشون گفت آقا یه چند تا رساله گفت ببین تو بازار اگه هست بخرید تو بازار. نمیخوام بگم اون بده وا، اولا انصافا این بهتره، یعنی این به خب این روحیه که حاضر نیست هیچی خودش داشته باشه، یعنی خودش خلاص کرده است. خب این که ما دیدیم دیگه، کمم که مورد نداریم. امام یکی از خصوصیاتشون این بود که هیچ وقت نمیذاشتن کسی دنبالش را بیفته. این نویسنده این کتاب تحلیل از نهضت امام میگه که ما فهمیدیم فلان روحانی مریض است، امام میخوان امروز بعد از درس برن عیادتش. میگفت که ما گفتیم خب ما سیاهی به سیاهی امام میریم. یه مرتبه سر کوچه امام که رفتن نیستن تایه کوچه، ما اول کوچه اومدیم امام ما را دیدن، پریدن تو اون هشتی خونه و در بست که حتی ما در بسته باشیم که امام برند و بعد اینا بیان. یعنی این روحیه که مثال بود. حالا ببینین گاهی آدم دلش به هیچ وجه نمیخواد مشهور بشید، شهرت صفت نفسانی آدم دیگه، خب میذاره زیر پا. حالا اون دست خداست، اینجور هم نیست که حالا اگه کسی نخواست مشهور بشه حالا خدا حتما مشهورش کنه. نه، گاهی هم خدا دوست میداره که این تقاضای بندش رو بشنوه. شما خودتون میدونین اویس قرنی را شرح حالش انشاءالله دارید. اویس به شدت تلاش میکن مشهور نشه و تقریبا هم خدا شنف حرف اویس را. حالا بعدش حالا نه، وقتی که حضرت در جنگ صفین است، حضرت میگن که 100 نفر میخوام که اینا بی محابا به لشکر بزنن، بناشون شهادت باشه، 99 تا پیدا میشه. حضرت میگن صبر کنید، یک کسی میرسد که یک پارچهی به خودش پیچیده سا میرسد، پیشگی هم نمیدونست این آقا کیه. بعد معلوم شد این همه اویس قرنی است که مشهور بوده است به صحابه پیامبر، ولی سعی خود جناب اویس ابدا این نیست. که بعد شما میدونید که در یمن اون حاشیه زندگی که داستان ها داره، خب که راوی یکی میگه که من میدونستم اویس همون زمانی که اویس بنا بود شهید بشه اومده بود آخه در عراق به اصطلاح، یعنی همون در دوروبر کوفه، میگه من میدونم، یکی از آقایون میگه من میدونستم، دنبالش بودم گیرش بیارم، دیدم یکی از فرات داره میاد بالا قصد کرده، حالا همون بسته اون آبی که باید قصد میگه شناخت دمش، سلام بهش کردم، اسم بردم، گفتم سلام بر تو ای اویس، دم که به اسم جوابمو داد با اینکه میدونست. بعد یه خود نصیحت هم کرد، گریه کردم، اونم گریه کرد، بعد گفت فقط شرطش نیست، به شرط دعام برات مستجاب است که منو لعنتی، و رفته این طور شد. میخوام عرض کنم که حالا در روایت هم ظاهرن داریم که خدا گاهی بعضی بنده هاشا به خاطر نعمتی که برای مردم دارن مشهورشون میکنه، خیلی ها هم مشهور نمیکنه، چون تقاضایشون از خدا اینست که خدای مشهورشون نکنه. خب این یه مثال بود تازه. مثال اصلیمون اینست که ما از این جمله حضرت میفهمیم که اینا وقتی که دنیا میاد سراغشون که گیرشون بندازه، اینا یه قاعده ای را میشناسن. دلم میخواد این بحث باز بشه، حالا شدم جلسه آینده بیشتر، یه قاعده ای میشناسن که میدونن برای نجاتشون از دست دنیا باید خودشون خرج کنن. در یه کلمه، حالا این خودشون خرج کنن یعنی چه؟ اولا هم معناش مشکله، هم تمرینش مشکل تره که آدم خودش خرج کنه. چطوری خودش خرج کنه؟ کدوم خودش خرج کنه؟ یه خود حیوانی داره، یه خود نفس اماره داره، یه خود قدسی الهی داره. اون خود نفس امارهشو مجبوره خرج کنه دیگه، خودی که فکر میکنه اگر دنیا داشته باشه مهم میشه، دنیا اومده همین خدا شکار کنه، این خدا میذاره زیر پا. دوباره دقت بفرما، شما خودتون براتون پیش میاد، برای بنده هم پیش اومده است، برای بنده بیشتر، برای شما کم کم، که خب چی؟ که اگه مثلا اینجا آبرومون بره چی میشه؟ آبرو که ما خودمون برای خودمون حس کنیم که وهمیه، این خودی که میترسد آبروش بره دو اینا میذاره زیر پا، هرچی میخواه بشه. دنیا از این طریق اومده به شما حمله کنه. ببینید از چه طریق اومده سوار شما بشه؟ اون خودی که دنیا میتونه شکارش کند، اون خدا باید گذاشت زیر پا. اهل تقوا تمرین دارند. یه مثالش مثلا غذاست. مثال سادش، گاهی شما میدونید که یه خودی دارد غذا نمیخوره که سیر بشه، غذا میخوره که حال بیاد. خب این خود را میذاره زیر پا، غذای حال بیا نداریم، غذای سیر بشو داریم. خب از اینجا مثال همین را تمرین کنی، غذایی که اهل تقوا دنیا میاد سراغشون که با غذایی که حال بیاد گرفته. چقدر مردمان شما سراغ دارین که با غذایی که حال بیان بدبخت شدن، یعنی حاضر است پدر خودش را دراره یه غذایی درست کنه که حال بیاد. خب این میگه نه، خودی که میخوای حال بیا برو زیر پا، اما اون خودی که باید غذا بخوره که مریض نشه، به قول عرفا قوت کمر بگیره که بتونه زندگی و بندگی کنه، این که طور نیست. این خدا را، این انفسی که میگه، یعنی همون نفس اماره. من عرضم تو این قسمت هست که حالا ممکنه رو این عنایت بیشتر بفرمان، تمرین شناخت خودی که باید مواظب باشیم از طریق این خود دنیا اسیرمون میکنه. جمله رو نگاه کنی، و اثرت هم همون به دنیا برمیگرده، اسیر میکنه آنها را به ارائه، یعنی میخواد اسیر کنه آنها را، سفدو انفسهم منها، فدیه که شنیدین تو جنگا فدیه میدن. یعنی مثلا اگه شما یه اسیر داشتید 100 تومن 100,000 تومن میدادید، اسیر دونه میگرفتید. حالا اینا چی میدن؟ اسارت خودشون خلاص میکنه، خودشون میدن. کدوم خودشون؟ خودشون، خود آبروس میدن، خود حوثش میدن، خود مالش میدن، از اینا بیشتر واقعا خود خودشون رو میدن. یکی از چیزایی که اصلا شاید همین فقط رمز رسیدن به مقام لقا که عرفای بزرگ تو این قضیه خیلی کار کردن همینه که بلدن خودشون رو بدن. چون بعدش بحث نماز شب را حضرت می فرمان، خب شما ببینین میرسه طرف به جایی که میتونه اون خودی که میگه که حالشا ندارم، ببخشین اون خودی که میگه حالشا ندارم نماز شب بخونم، اینو میذاره زیر پا. این یه نوع خود دادن است دیگه. عمده تو این قسمت مشکله چطوری خودمونو بدیم، یعنی این تمرین خودمونو بدیم مشکل است. مثلا مادر بزرگ، یعنی شاید این محرومیت هایی که به ما میرسد به عرفا بیش از این نرسیده است، اما بلد بودن در ازای این که به مرحله تقوا برسن با این محرومیت چطوری برخورد کنن، یعنی بلد بودن خودشون را تو این قضیه زیر پا بذارن. یه وقت است یه کسی یه محرومیت بهش میرسه، بلد نیست، بیچاره قصه میخوره، میگیدم که مثلا خدا خواستن، اما بلد نیست خودش را خرج کنه. مثلا بعضی موقع داریم دیگه، طرف میبینه که انگار نمیچرخه، زندگی نمیچرخه. خب این محرومیتی که زندگی نمیچرخه را یه وقت میدونید که در ازاش باید خودی که میگید که ناراحت هم که زندگی نمیچرخه دیگه به این خود محل نگذار. خب حالا میرسن دنیا یه جور دیگه شد، بصیرت شد. دیدین مثلا طرف هر چی میابره زن بگیره نمیشه، گفتیم که مثلا خب میگه مثلا گفتیم این کاره، ها این ملتفت نمیشه که انگار اصلا یه چیز دیگه هم در صحنه است. خب حالا یه مرتبه وقتی ملتفت میشه یه خیلی خب خدایا من میخواستم این عمل مستحب رو انجام بدم. حالا دیگه داریم دیگه یه آدمای عجیبی داشتیم دیگه، اینا مانعه ها رو شناختند، بعد تو شناختن مانعه ها احساس هرمان نکردند، تمرین خود زیر پا گذاشتن ولد بودن. من خودم گاهی هم برای خودم هم برای بعضی دوستان که احساس میکنم واقعا همین آرزو رو دارم. گاهی آرزو ندارم که مشکلاتش حل شه، آرزو دارم که از این مشکلات بگذرید. همون جمله امیرالمومنین، استغناء که عن الشیء خیر من استغناء که بهی. ببینید یه وقت با یه شیعی غنی میشی، یه وقت از یه شیعی غنی میشی، فرق نمی کنه؟ یه وقت آدم میگه اصلا میدین یا نخواستیم، یه وقت میگه خب نداری، میخوای نداری، دلمونم میخواد داشته باشی، یه وقت میگه تن رها کن تا نخواهی پیرهن، تن خواهی پیرهن از بهر تن. این که اهل تقوا، اصلا کسی تا به اینجا نرسد معنی تقوایی که تو این خطبه هست نمیفهم. یه خود تقوای ابتدایی است که ذالک الکتاب لا ریب فیه هدى للمتقین، خب یعنی کسی که میخواد خوب شه. اما اینجا این تقوا نیست، این تقوا تقوایی است که لعلکم یتقون، این همه کارا رو بکنید بلکه خوب بشید. این فهم میکنه حضرت میفرماد که اینا به جایی میرسن که بلدن در ازای این که دنیا بهشون حمله میکنه ببینن کدوم بعد شخصیتشون بعدیست که دنیا خواهست میذارن زیر پا، میذارن زیر پا. من خواهش میکنم خسته نشی تا بلکه این میلا بشکنه تو عرایض بنده. شما ببینید همتون، باز مثال فقر را بزنید، فقر اومده سراغ دوتی، فقر دروغی ها، اصلا فقر راستی ما نداریم به واقع، چون هیچ و خدا رزاقیتش تعطیل نمیشه، یه مشکلاتی یه جاهای دیگه هست. حالا شما حساب کنید وقتی فقر میاد سراغ شما، همسایتون اگه این فقر را داشته باشه چه انتظاری ازش داره؟ مثلا چی؟ هیچی، بیچاره از کار بیکار شده است، هیچ جام دیگه کار بهش نمیدن، حالا چه کار کند بیچاره؟ این یه ظاهر قضیه. بعد میگم خب هنوز که میتونه، هنوز که فقر به استخونش نرسه، حالا بلاخره چهار تا فرش که داره بفروشه، بفروشه برای اون چیکار میکنه؟ نقشه میکشه، چیه؟ چیزی نشده، فرشاشو بفروشه. حالا فرشاش هم که خب هیچ، حالا دو تا اتاقاشو بده اجاره با دو تاش زندگی کنه، چیزی نشده. یعنی انتظار داری خودشو نوازه، اتفاقا درست هم هست، اما آنی که خودمون برای روبرو میشیم با این خودمون نمیبازیم. چرا؟ برای این که ما انتظار داریم اون خودشو درست ببینه که آقا چیزی نشده. درستم همینه که ما برای اون انتظار داریم، اما روبرو خودمون که میاد وهم میگیره دمون، میگن طرف اینقدر فقیر شد، اینقدر فقیر شد که دیگه هیچی نداشت، همه چی جا فروخت. زنش دید که یه قوری دارن، یه قوری چینی دارن، حالا چای نخورن، رفت همینم فروخت. بعد که فروخ یه پولی گرفته اومد، دیدن مرد شروع کرد گریه کردن. زنه تعجب کرد، مرد ما اینقدر چیز فروختیم تو گریه نکردی؟ گوری چیز از بقیه بهتر بود که تو؟ گفت نه خانم، من لازم از روزی که این گوریه خریدم پیش خودم گفتم به چه دردیمون میخوره. نگو او روز خدا حساب کرده بود که ما به این روز میفتیم، به این پول این گوری نیاز داریم، حالا تو که فروختی یاد خدا افتادم که چقدر حواسش جمع ما بود که یه روز این قوریه را پولش ما میخوان. من از این گریه میکنم که چقدر غافل بودم. خب اینم یه نگاهه. این مثال واقع مثاله هیچ کدوم اصل نیست. اصل من همینه که شما برسید به این که اهل تقوا بلدن تو هر مرحله خودشونو خرج کنن. کدوم خودشونو؟ اون خودی که دنیا از اون خود قافشون میزنه. یه صلوات بفرستیم. من یه چند تا جمله هم تو یاد داشتم طرحش میکنم. واقعیت بخشش، بخشش خود است و تا به مال گره خورده این در حراس از فردای نیازمندی هستیم. مثال مال، چون دنیا خیلی تو مال شکل میگیره، بعدش آبرو. سو آبرو هم مهمه. جمله رو ببینید. تا به مال گره خورده این در حراس نیازمندی فردا هست. فردای مبهم. نگاهمان به مال ما را از حال خارج می کند. حال یعنی چه؟ یعنی مقام ارتباط با خدا. سرمایه دار ترین انسان کسی است که خدا دارد. آیت الله بهاءالدین رحمت الله علیه فرموده بودن زیر این آسمان سرمایه دار ترین بشر آیت الله بهجت است. خب حالا چی ما را از این سرمایه بزرگ محروم میکنه؟ مال. مال چیست؟ مال وسیله نیاز، وسیله رفع نیاز ماست. کی ما مال برامون مهمه؟ وقتی به نیازمان نظر داریم. حالا وقتی به خدا نظر داریم دیگه اصلا حراس از فقر نداریم که مال بتونه ما را اسیر کنه. مولوی قشنگ میگه دیگه، میگه عمر من شد فدیه فردای من. خب دقت کنید. وای از این فردای ناپیدای من. حالا شما روش فکر کنید چطور میشه که هی مشغولی فردایید؟ برای اینکه شما تو فردا یه من دردانه ای دارید میخواید که حفظش کنید. فردا باید بیاد که من مثلا این کارا برای خودم بکنم، این کارم بکنم، این کارم رفعش کنم. وای از این فردای ناپیدای من. بعد میگه هین مگو فردا که فرداها گذشت. نه پریروز، دیروز فردا بود دیگه، امروز پریروز، دیروز دیروزه. مگه نه؟ هین مگو فردا که فرداها گذشت. نه دوشنبه، امروز چهارشنبه بود دیگه، دوشنبه سه شنبهش فرداست دیگه. امروز که چهارشنبه، سه شنبه ای که فردای دوشنبه بود دیروز چهارشنبه است. هین مگو فردا که فرداها گذشت تا از این هم نگذرد ایام کش. ایام کش یعنی چه؟ یعنی ایام ارتباط با ابدیت خودت. ابدیت یعنی آزاد از زمان دیگه. یعنی همه حالا شما با ابدیت خودت روبرو بشی، این از همه چه آزادی. اینا میگن ایام کش. حالا کی نمیذاره؟ فردا. کدوم فردا؟ که دیروزه. حال کو؟ حال نداری. در حالت که میشد با خدا ارتباط پیدا کرد دیگه. حالمون رو لگد مالو دفن در دیروز و فردا میکنیم. حالمون هم نداریم همیشه، پس در هیچستانی. پس دقت کردیم چی شد؟ اون خیلی دقت کن دیگه، من حرفم تمام شد امشب. اون بودی که شما را مشغول هیچستان زندگیتون میکنه و هیچ وقت نمیذاره به ثمره حقیقی برسید، این را اهل تقوا بلدن زیر پا بذارن. دنیا از کدوم بود به ما حمله میکنه؟ کدوم بودی ما را اسیر میکنه؟ کدوم بودی ما رو در چنگال خودش در میاره؟ پرستیژ فردامونا. گفت وقتی خود را از خاکهای زیر پایت کمتر دیدی، تمام ترس ها میریزد و تمام درهای ارتباط با حق جلوی تو باز میشه. خب حالا چی رفت زیر پا؟ خودت. کدوم خودت؟ همون خودی که باید میرفت زیر پا، خود دردانه، خود مجازی. خب همون خودی که اگه رفت زیر پا، تمام درهای آسمان به یه روی به خود دیگری باز میشه. نسألو که و ندعو که یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دینه و ثبت اقدامنا على صراطه. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا وازغنا حلاوة ذكره ولذتها مغفرته واغرر عيوننا يوم لقائك برؤيته وتول امورنا بحسن كفايته. پروردگارا به حقیقت قرآن، به حقیقت اهل البيت، معرفت به قرآن و معارف اهل البیت و محبت به این خاندان رو در جان ما بیش از پیش شعله بر بگرد. الهی پروردگارا قلب امام زمان عزیز رو از ما راضی و خوشنود بدار. پروردگارا پروردگارا این جلسات رو به عنوان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. الهی این انقلاب لطف بزرگ توست به این ملت، برای ما پایدار و مبارکش بدار. ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما. مسئولینی که در جهت احیای دین و دیانت تلاش میکنن موفق و معید بدار. خدایا مقام معظم رهبری این حکیم فرزانه و فقیه عالی قدر رو در پناه امام زمان از همه بلیات سماوی ارضی مسنون محفوظ بدار. توفیق ادای حقوق ذوی الحقوق، ذوی الارحام، احسان به والدین به ما عطا بفرما. الهی ما را مسلمان بمیران. صلی علی محمد و آل محمد.